بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد و یتجه جواز الوجهین اعمالا للدلیلین. عنایت بفرمان عزیزان به بحث امروز. بحث در این بود که اگر مبتدا و خبر مختلفین تعریفاً و تنکیراً باشند، اگر اسم مقدم معرفه باشد که فهول مبتدا، اگر محضر شما عرض بکنم که اسم مقدم نکره غیر مسوق دار باشد، در این صورت مقدم خبر است اجماعاً. اما اگر اسم مقدم نکره مسوق دار باشد، مثل افضل من که زیدون، بیان شد که در نظر جمهور لفظ مقدم خبر است در مقابل نظر جناب سیلوه که ایشان اسم مبتدا می دانستن. بیانی هم که ایشون داشتن گفتن اصل عدم تقدیم و تأخیره، ولذا جمهور در جایی که هر دو معرفه باشند ولو دومی اعرف باشد می گفتن المقدم و هو المبتدا. در ما نحنفی هم ولو مؤخر معرفه است و مقدم نکره، اما نکره ما مسبق داره، میتوان مبتدا قرار بگیره، لذا طبیعتا با اونجا تفاوتی نداره. ما باید بگیم المقدم هو المبتدا. بعد به تعبیری یکی دو شاهد هم، تعبیر ایشون یشهدو است که حالا شاهد معمولا به معنای دلیل میاد، ما به تعبیر معید هم کردیم، این احتمال هم وجود داره. الان ای حال یکی دو شاهد هم ایشون بیان میکنن. یکی فان حسبک الله، که حسب با این که نکره مسبق داره منصوب و اسم شده است، در جایگاه مبتدا قرار گرفته. و دیگری به حسبک زید، که با زائد بر سر مبتدا است، زیرا با بر سر خبر در کلام موجب زائد واقع نمی شود. این از شاهد کلام جناب سیبوین. اما بعد از این ایشون وارد شاهد نظریه جمهور میشن. عبارت رو عنایت بفرمان. بعد از این که نظر جمهور و جناب سیبوین رو ایشون نقل کردن و وجه بیان جناب سیبوین، می فرماین و یتجه جواز الوجهین اعمالا للدلیلین، که این عبارت ظاهرا بیان و نظر جناب ابن هشامه. ایشون میگه ما مناسب است که هر دو را جایز بدانیم، نه مثل جمهور باشیم که بگوییم الزاماً مؤخر مبتدا است، و نه مثل سیبوی باشیم که بگوییم مقدم مبتدا است، بلکه جایز بدانیم هم مقدم مبتدا باشد هم مؤخر مبتدا باشد. اعمالاً للدلیلین، چون هر دو دلیل قابلیت توجه و نظر داره. بگیم مقدم مبتداست، چون مقدمه دیگه، چون در جایگاه مبتدا قرار گرفته و منعی هم برای مبتدا واقع شدنش نیست. نظر سیبوی بگیم مؤخر مبتدا است چون معرفه است. خب معرفه عنوان مبتدا و لباس مبتدا برای او شایسته تر است تا نکره. حالا ولو نکره ما مسوق دار هم باشه بیان آقایان جمهور. خب بعد از اینکه ایشون محضر شما عرض بکنم که این دو نظر رو مطرح کردن، شاهد بیان جناب سیبوی رو مطرح میکنن و یشهد لابتدائیت نکره، برای مبتدا واقع شدن نکره شاهدش اینه، قوله تعالی فإن حسبك الله و قولهم بحسبك زیدون. خب فإن حسبك الله که روشنه، حسب منصوب شده، ولو در اینجا اسم ناسخ است، اما در واقع مبتدا بوده دیگه. ناسخ بعد از اینکه مبتدا و خبر، مبتدا و خبرند برشون داخل میشه دیگه، بر جمله اسمیه داخل میشود. و قولهم به حسب که زیدون. خب اینجا چرا با محضر شما عرض بکنم که چرا حسب که به عنوان نکره مسوق دار و مخصصه مبتدا است؟ ایشون میگه علتش اینه که با زائده است و با لا تدخل فی الخبر فی الایجاب، با بر سر خبر در ایجاب داخل نمیشود. ظاهرا باید اینجا یه اضافه هم بکنن دوستان که سلام علیکم، ولو سماعن و الا اگر کسی بگوید خب با سماعن بر سر خبر در ایجاب داخل میشه، خب این احتمال رو طبیعتا در اینجا ممکنه بده. وقتی لازم بداند معرف مبتدا باشه میگه زید مبتداست به حسب که خبر، خب با هم زائد شده در اینجا سماعن، طبیعتا مشکلی نداره. این بیان اگر ما یشهد را به معنای یدلو بگیریم که ظاهر اولیش هم همینه، مناسبه. فعلا اگر به معنای یعید و بدانیم، وجه تأیید همین میشه که ممکنه یک کسی بگوید با در اینجا بر سر مبتدا نیست، بر سر خبره، ولو زیادت در اینجا زیادت سماعیست. نسبت به این مثال این بیان رو عرض کنم محضر شما که مطرح بکنه، یا به نحو کلی اینگونه بگوییم وجه تأیید را که نسبت به هر دو مثال آیه هم جاری بشه، اینجوری توضیح بدیم که خب آقایانی که قائلن به این که مبتدا مقدم است سیبوی یا مؤخر است جمهور، اینها در صورت این بحث رو مطرح میکنن که ما هیچ قرینه ای بر تعین یکی از دو لفظ مقدم و مؤخر در مبتدا و خبر بودن نداشته باشیم. بلا مثل فإن حسبک، خب اعراب خودش روشنه دیگه. اینا که نمیگن نکره مسبق دار نمیتوانه مبتدا باشه، اینا میگن در صورتی که ما فارغ باشیم از هر نقطه جانبی و ما باشیم و ما یک نکره مسبق دار داشته باشیم در اول، بعد یک معرفه داشته باشیم، چی بگیم، چه حکم بکنیم، آیا اولی مبتدا است یا مثلا دومی مبتدا؟ لذا این مثال ها اثبات نمی کنه و صرف تأییده برای مطلب قرار میگیره. ما توضیح کامل رو در اینکه با زائد در خبر و رو سماعن در نظر جناب ابن هشام زائد واقع نمیشود در جلد اول، ظاهرا در صفحه 86 در عراب، از مواردی که با زائد واقع میشه عراب و الخبر و هو ضربان غیر موجب فینقاص و موجب فیتوقف على السماء، اونجا توضیح دادیم که این یتوقف على السماء خودش هم بعدن میگه و هو قول الاخفش و من بله تابعه، یعنی خود ایشون ولو توقف بر سماء رو قبول نداره، یعنی قائل است به این که هر کجا با زائد شده ما فکر کردیم این با زائد بر سر خبره، یا زائد نیست یا خبر نیست. دقت میکنم دوستان، یا زائد نیست مثل جزاء سیئه به مثلها، بارو اصلا زائد نمیدونه، یا اصلا مدخولش خبر نیست مثل به حسب گدر هم. ما مدخول چی میدونیم؟ بله جناب ابن هشام چه میداند؟ مبتدا میداند. لذا ایشون ولو سماعن هم زیادت با در خبر موجب رو قبول نداره، ولو سماعن هم قبول نداره، معناش این نیست اگر عرب استعمال کرده باشه میگه قبول ندارم، این که معنا نداره که عرب استعمال کرده، خب استعمال کرده دیگه، قبول داشتن نداشتن نداره. معناش اینه که هر اون که در زمان عرب استعمال شده است و توهم این شده که این با زائده بر سر خبره، یا با زائده نیست یا مدخول خبر نیست، یا با زائده نیست مثل جزاء سیئتن به مثلها، یا مدخول خبر نیست مثل به حسب که زیدان که در اونجا توضیحاتی رو عرض کردیم. البته اختلاف است تو به حسب که زید، بعضی حسب را خبر میدانن، عنایت میکنن عزیزان، بعضی حسب که را خبر، ولذا مثالی که اونجا ایشون زد برای با زائده داخلی بر مبتدا چه مثالی زد؟ علاوه بر به ایکم المفتون به حسب که درهمون، نگفت به حسب که زیدان، به حسب که درهمون مثال زد، چون اونجا دیگه درهم نکره غیر مسوقه است، مسلما نمیتوانه مبتدا باشه، به همین خاطر حسب که در اونجا مبتدا است دیگه، اونجا ظاهرا اختلافی نیست. مثلا با اون مثال ثابت کرد که ما با زائده بر سر مبتدا بله داریم، که همونجا عرض کردیم ما چرا به حسب که زیدان مثال نزده است و به حسب که درهم زده است، به این جهته، چون در به حسب که زید اختلاف نظر وجود داره و ایشون در اینجا با اینکه اختلاف نظر وجود داره و با اینکه ایشون محضر شما عرض میکنم که در اونجا گفتن با زائد یتوقف علی السماع اگر بر خبر موجب داخل بشه، بازم قبول نمیکنن، معناش اینه که سماعن هم قبول ندارن. ولی خبریت ها بفرمایید،
اگر
حتی ما این رو اینجا عرض کردیم، من این جمله رو بگم، این رو اینجا عرض کردیم ولی برای ما مسلم نیست، یعنی عبارات خیلی ظهور و بروزی در این نداره، حتی اگر این باشه خیلی خوبه. یعنی مسوق نداشته باشه چی میشه؟
یه جوری قرینه داشته
باشی
تمام
مسابقه
نداره،
مثلا معلوم تره یه جوری نظر مخاطب، همون قرینه مسابقه دیگه. محضر شما عرض بکنم که محتوای معنای مبتدا و خبر رو توجه بکنید، این هم که میگن نکره مسابقه دارد مسابقه ندارد، مسابقه یعنی چه؟ مسابقه یعنی امر فائد ساز، حالا هرچه باشد، شجرتون سجدت در مقام تعجب، خود همین مقام فائده ساز است. درست میکنید؟ این که شما بگید یه قرینه ای داریم که اون روشن‌تر است، خود همین محکوم علیه رو وقتی که یک نوع شناختی نسبت به او ایجاد میکنید حکم داره فائده میشه دیگه، خود این میشود مسوق، خود این میشود مسوق، لذا خلف فرض پیش میاد. شما فرض کردید مسوق ندارد، بعد تطبیق میدید به موردی که خود آن مورد مصدق محسوب میشه. بفرمایید.
قاعدتا اینطوریه یا همینطوریه که اگر دو تا
در هم یه مورد خبر بده که شده فرداد باشه، هدف باشه، قاعدتا اینطوریه که ما هدف رو خبر
میدیم و اشتباه رو میشه. حالا چی شد؟ یه دفعه رفتیم روی این بحث های منتظری. در همون بحث بکرد و بیدون بحث بکرد هفت محور هدفه
و این اولا این یک نظر بود، ثانیا اینجوری نیست همیشه، یه نظر توی جایی که هر دو معرفه بودن حالا به تعبیری به اعتبار عمه اغلب اینو بیان کردن که حدث نسبت داده میشه، ولی خب همیشه اینجوری نیست، همیشه اینجوری نیست. یه وقت هست میخواید محضر شما عرض میکنم که بیان بکنید که چه میزان کفایت کننده است برای تو، چه میزان کفایت کننده است برای تو. اما تو همین بیان که من الانم دارم عرض میکنم، کسی بگوید به حسب که درهم، درهم مبتدایه یا کافی که مبتدایه؟ بله، چه میزان کفایت میکنین؟ ما میخوایم یه چیزی رو نسبت به کافی بودن بدیم. در اینجا درهم میشه چی؟ میشه خبر. یا زید، خود زید ممکنه مثلا بشود با همین بیانی که عرض کردیم خبر. یه وقت از القائم رو میدونیم، القائم نمیدونیم کیه، یا آقای استاد اونجا ما نمیدونیم کیه، آقا میاد داخل میگه القائم و زیدون، با اینکه زید چیه؟ بله، زید جامده. این اصلا اینها مناسبات نمیدونم، حالا اگر واقعا به دست بیاد غالب است که ما در فرض اینکه هیچ چیزی نداشته باشیم که یک فرض خیلی نادری به نظر میرسه بخوایم حمله بر اون موارد بکنیم، یه بحث دیگری است. ولی معیار همانی است که خدا رحمت کنه مرحوم شیخ بهارو، این کتاب انسان گاهی عرض میکنم میره یک دوری میزنه، انگار 80 روز دور دنیا دوری میزنه، باز برمیگرده، انگار بعد برمیگرده همون جای اولش. المجهول ثبوته عند السامع یجعل خبرا، معیارشون همون جا دادن و خیلی هم گیج نکردن، بحث رو نپیچاندن. المجهول ثبوته عند السامع یجعل خبرا، من شاید 7-8 سال باشه یه عبارت ندیدم. اون چیزی که مجهول در نزد سامعه خبر قرار داده میشه. خبر یعنی چه؟ بله، خبر، خبر یعنی متم فائده دیگه. شما وقتی میگید این خبر است، یعنی یک چیزی رو محور قرار دادید، میخواید نسبت بدید یک چیزی رو به او. اسماء ذوات هم به اعتبار اینکه کون دارن نسبت داده میشن دیگه. اگر القائم را بدانید، اون چیزی که عند السامع مجهول باشه، زید باشه، خب زید میشه خبر. اگر زید را بشناسید نسبتش رو ندانید، القائم میشه خبر. المجهول ثبوته عند السامع، بله، یجعل خبر. این معیاریه که ایشون در اونجا دادن و عرض خدمت شما که ما هم ذهنیتی غیر از بیان ایشون نداریم. مگر همین، مگر این باشه که واقعا آقایون بخوان بگن این درسته، المجهول ثبوته عند السامع یجعل خبرا، اما در فرضی که ما قرینه ای نداشتیم برای اینکه مجهول کدومه، در چنین فرضی باید ببینیم ضابطه های لفظی رو پیاده کنیم. این هر حرف درستیه، اما بالاخره اون محور رو هم باید تأکید کرد روش. چون الان شما از اول این یکی دو جلسه ای که داریم این بحث رو میخونیم، شما این تعبیر رو از جناب ابن هشام شنیدید یا نشنیدید؟ فقط در یک فرازی از بحث ایشون که حتی اون هم باز خلاف این که عرض میکنم متذبذبه، همینه دیگه. ایشون گفتن ان المبتدا ما کان اعرف او کان هو المعلوم، او کان هو المعلوم. اگر ما معلومو بدانیم، این نشانش اینه که ما اصلا در فرض عدم قرینه بحث نمی کنیم دیگه. ما میخوایم این پارگی ها رو بدوزیم، داریم این فرض ها رو میکنیم، و الا قرائن وجود داره که اینها بحثشون در فرض عدم قرینه نیست. کس کنیم اگر باشد خیلی خوبه. خب او کان هو المعلوم عند السامع عند المخاطب یعنی چه؟ خب یعنی معلوم، معلوم معلومه دیگه، فرض معلومیت کرده ایشون، فرض وجود قرینه کرده. پس معیار بحث ایشان در فرض عدم قرینه نیست. یا باید یا بگیم بس شلوغه دیگه، یا تفکیک نکردن جایی که ما قرینه داشته باشیم یا نداشته باشیم، و خود همین کارم کار نادرستیست. پس معیار اصلی، حالا دوستان باز ما رو اینجا معطل کردن، حرفایی بود که ما می‌خواستیم آخر بحث بزنیم، همینجا داریم می‌زنیم. معیار به نظر میرسه اینه، اگر ما قرینه ای داشتیم، المجهول میشه خبر ما. مثل همون بحث بدل و عطف بیانه، بدل و عطف بیان تفاوت کاملا معنوی دارن دیگه. مبتدا و خبر هم همین، حالا معرفه باشه نکره باشه، مسوق دار باشه نباشه. اگر مسوق دار نباشد که نمیشه المجهول. یعنی یک محضر شما عرض میکنم چیزی که المجهول بخواد به اون نسبت داده بشه بلا فائده است. اما اگر قرینه نداشتیم، خب بله ممکنه مثلا به خاطر ضابطه ادبی که حالا چگونه ترکیب بکنیم که اونم مشکله، چون ما مبتدا و خبر رو برای مفهوم میخوایم، برای معنا میخوایم، برای نسبت میخوایم. نسبت میشه مجمل دیگه. حالا اگر بخوایم حالا به تعبیر بکنیم کدوم مبتدا است کدوم خبر، این ضوابط ممکنه اونجا کاربرد داشته باشه که خب این اثر اثر قلیلی است. اصل اثر ما همون نکته ای است که عرض کردیم باید توجه به معنا بشه. دقت بفرمایید دوستان. ول خبریتها، یعنی و یشهد لخبریتها، و یشهد لابتدائیت النکره، شاهد بیان سببی بود، یشهد لخبریتها شاهد بیان جمهور. فضای بعدی هستیم خدمت شما. شاهد بیان جمهور مثال بعض عرب است که فرموده اند، مطرح کرده اند، ما جاءت حاجتک. یه مثال دوستانی که اون ابواب دیگر رو خدمتون هستیم آشنا باید باشن دیگه، همین جلسه اجمالا بحث کردیم. خب این عبارت به دو گونه که استعمال عرب این جمله به دو گونه نقل شده است، ما جاءت حاجتک به رفع و ما جاءت حاجتک به نصب. فرض بحث ما در بیان شاهد برای قول جمهور به رفع حاجته، ما جاءت حاجتک، چون توضیح بحث رو به نظر ما با اینکه غلط نیست، همه حرفایی که ایشون میگه درسته، خوبه، نکاتش هم نکات خوبی است، اما اون چه که برای شاهد قول جمهور به درد میخوره یه جمله است. حالا من این جمله رو آخر کار انشاءالله عرض میکنم، اینقدر پیچش قضیه نیاز نداره، ولی خب بیانشون رو عرض کنیم. اولا جاءت از خانواده افعال ناقصه است به معنای سارته. ثانیا ما مای استفهامیه است که طبیعتا ترجمه این میشه ما سارت حاجتک، چه چیزی گردیده است حاجتت. با توجه به اینکه حاجت مرفوعه معلوم است این رفع حاجت به ما نشانه این مطلبه، دلیل و راهنمای برای این مطلبه که قبل از داخل شدن ناسخ اصل عبارت چی بوده؟ ما حاجتک، تو ناسخ بر مبتدا و خبر داخل میشه دیگه. طبق این بیان لفظ ما استفهام میشه خبر مقدم، حاجت میشود مبتدای مؤخر. بعد که ناسخ آمده است که بشه مثلا جاءت ما حاجتک، این ما استفهام یه مقدم شده، اما اولا مقدم شده بود بر مبتدا دیگه به خاطر صدارتش، مقدم شده است به خاطر صدارت طلب بودنش. بعد ناسخ رفع به حاجت داده است بنابر اسمیت، مبتدا بود حالا شد اسم ناسخ، و نسب به ما داده است بنابر خبریه، و خبر نواسخ میدونید بر خود نواسخ، بله خبر نواسخ بر خود نواسخ در نواسخی که افعال ناقصه باشن جواز تقدیم است یا نیست؟ جواز تقدیمه، مرفوعاتشون نه اما منصوباتشون جایز تقدیمه. انگلد، خب طبق این بیان الان ما نتیجه چی گرفتیم؟ نتیجه گرفتیم که حاجت اسم است، ما چیه؟ خبره. ما اسم استفهام نکره مسبق داره، حاجت مرفوع مبتداست. محضر رو شما عرض بکنم، پس معرفه مبتدا شد یا نکره مسبق دار؟ معرفه شد. شاهد برای قول کی؟ شاهد برای قول جمهور. اینا توجه دارن دیگه دوستان، شد شاهد برای قول جمهور. اسماء استفهام در بحث قبل داشتیم دیگه، مثلا مای استفهامیه، مثلا مای استفهامیه میگفتیم نکره تامه متضمنه معنای حرف، معنای حرف نکرند، اینا نکره مسبق دارن، خود معنای استفهام تسویق و مسبق ایجاد میکنه. انقلت، چه اشکالی دارد که در ما حاجتک ما اسم استفهام را مبتدا بگیریم؟ چه اشکالی داره؟ چنانچه در مثل من قائمون بعضی مثل خود جناب سیبوی قائلن به این که من میتوانم مبتدا باشه. مبنایی که در اونجا عرض میکردیم خاطرتون هست یا نه؟ خیلی نگذشته. در مثل من زیدون، من قائمون میگفتیم که معمولا آقایون من رو چی میدونن؟ یا ما استفهامی یا من استفهامیه رو؟ خبر مقدم. من همونجا عرض کردم محضر دوستان که مثل جناب سیبیبه چی میدونه؟ بله مبتدا میدونه. این مبناش هم نشأت گرفته از اینجاست که ایشون میگه نکره مسوق دار در مثل من زیدون میتوانه مبتدا قرار بگیره، که همین نکته هم باز نشانش اینه که اینا به معنا توجهی بله ندارن، که یکی میگه مبتداست یکی میگه خبره. در مثل من زیدون اگر ما معنا رو توجه بکنیم حق با سیبویه یا جمهوره؟ بله حق با جمهوره دیگه، چون ما زیدو میشناسیم، کیستی جناب زیدو نمیشناسیم، از یک جهتی غیر از زید بودنش، از یک جهتی غیر از زید بودنش. مثلا در جواب هم چی میگیم؟ میگیم مثلا زیدون کاتبون، یعنی در جایگاه این من، من استفهامی در قسمت جواب خبر قرار میدیم. مثلا این من استفهامی حکم چی رو داره؟ خبر داره، خبر مقدم است. خب گفتن چه اشکالی داره در ماهاجتک اسم استفهام را مبتدا و معرفه را خبر ترکیب کنیم، بعد ناسخ که داخل شده است بگیم مای استفهامیه به خاطر صدارتش مقدم شده. ایشون میگن هیچ اشکالی نداره، فقط دو سه تا اشکال برش وارد میشن. اولا در این صورت لازم میاد که اسم ناسخ بر ناسخ مقدم شده باشه. اگر شما ما را مبتدا بگیرید بعد ناسخ داخل شده، یعنی ما اسم ناسخ شده که به خاطر صدارتش مقدم شده است. و کان زیدون قائمون که نمیتونیم میگیم زیدون کان زیدون قائمن، نمیتونیم میگیم زیدون کان قائمن بعد زیدون هم اسم ناسخ بگیریم. درست مثل قائم زیدون که فاعل بر فعل مقدم نمیشود، اسم ناسخ هم بر ناسخ مقدم نمیشن، ناسخ فعلی. حتی اسم که در غیر فعلی هم مقدم نمیشه، حالا بحث ما نواسخ فعلیست. از اون طرف چون مقدم نمیشود، میخوام تعبیر ایشون روشن بشه، ولی اولان سالانش در حقیقت یک بیانه، یک مطلبه. از اون طرف چون اسم ناسخ جواز تقدیم ندارد، خب باید در جایگاه اصلی خودش در نظر بگیریم، یعنی مؤخر فرضش کنیم. فرض تأخیرش هم ممکن اصل نیست، نیست، چون لازمش چیه؟ عمل ما قبل صدارت طلب در خود صدارت طلب. صدارت طلب چه لفظیه؟ حداقل باید 3 خصوصیت داشته باشه، حالا خصوصیت چهارمی هم بعضی قائلن، ما قبلش در ما بعدش، ما بعدش در ما قبلش و ما قبلش در خودش عمل نمی کنه. یعنی ما قبلش هم در خود صدارت طلب نمیتونه عمل بکنه، ولی صدارت بهش اخلال وارد میشه. خب مقدم شده باشد اسم ناسخ نمیتونه باشه، مؤخر شده باشد ثانیم معناش اینه که ما قبل صدارت طلب در خودش عمل کرده باشه جایز نیست. مضافن که اگر شما ثالثن، اگر شما لفظ ما را اسم ناسخ فرض کنید، یا بگویید تقدیمش جایز، یا بگویید عمل ما قبل صدارت طلب در صدارت طلب بلا مانعه، اولان و ثانیان چشم پوشی کنیم، اگر لفظ ما اسم ناسخ باشد معناش اینه که بله حاجت بشه خبر فعل ناسخ، فعل ناقص منصوب بشود، در حالی که ما فرض رفعش رو کردیم، گفتیم در ماجاعت حاجت تو که داریم بحث میکنیم، بخواه میبینیم اصل ماجاعت حاجت تو که چه است. خب شما مثال رو به گونه ای دارید تفسیر میکنید که حاجت میشود منصوب، این خلاف فرض ماست. بگید ما مبتدای در از حاجت خبر، خب ناسخ هم که بیاد در سرش ما میشود اسمش محلا مرفوع، حاجت میشود منصوب، روایت نسل هم داریم، ما رو داریم نداریم خیلی مهم نیست، بالاخره میشه منصوب، فرض ما رفعشه. پس اولا و ثانیا و ثالثا دچار مشکله. ان قلت، اگر باز دوباره اشکال بشود، اشکال بشود، این اشکال میخواد اون اشکال در اولن رو و به تعبیری در اولن و ثانین رو یه طوری بپوشانه، حل بکنه. قائل بگوید که اصل عبارت ما حاجت، ما مبتدا، حاجت خبر، بعد که فعل ناقص آمد ما یه استفهامیه به خاطر صدارتش مقدم می شود، خب بعد فعل ناقص در ضمیر این ما عمل می کنه. ما یه ما حاجتک داشتیم، ما مبتدا، حاجت خبر، جاءت فعل ناقص آمد، ما مقدم شد، در ضمیر عمل کرد. دوتا مشکل به راحتی حل میشه. اولا اسم فعل ناقص برش دیگه مقدم نشده. چرا؟ چون در ضمیر عمل کرده دیگه. ثانیاً عمل قبل صدارت طلب در صدارت طلب پیش نمیاد. حل میکنیم مشکل رو. ایشون جواب میدن. قلت، جواب میدن که اولاً ثالثاً یعنی چه؟ یعنی اولاً اون ثالثاً رو قبل شما حل نکردید که، حالا اولاً و ثانیانش رو حل کردید اما ثالثانش که حل نکردید. نتیجه این میشه که باز بیان شما به این میرسد که حاجت منسوبه، در حالی که فرض ما رفع حاجته. پس پاسخ شما به حل هم اولاً هم ثانیاً هم ثالثاً است. با این بیان اولاً و ثانیاً رو حل کردید، ثالثاً را حل نکردید. ثانیاً به بیان دیگری شما فرض مثال رو تغییر دادید. شما میگید اصل مثال بوده است ما حاجت و کرد، بعد ناسخ اومده در اسم عمل کرده ما مقدم شده است. این غلطه. فرض ما اینه که اصل مثال ما حاجت و که باشد، در حالی که تبیین شما از این مثال بر میگرده که اصل مثال ما هیه حاجت و که باشه. وقتی که شما میگید الان عبارت موجود اینه که جاءت در ضمیر مستتر عمل کرده، معناش اینه که اصل ظاهر عبارت فعلی اینه ما جاءت هیه حاجتوک. خب این جاءت اومد در سر هیه حاجتوک. اصل عبارت ماهیه حاجتو که است، که ما یک جمله کبرا داریم و یک جمله صغرا داریم. ناسخ آمده است بر جمله صغرا داخل شده، لذا اصلا مای استفهامیه در اینجا مدخول ناسخ نیست. درست مثل این که شما جمله‌ای داشته باشید مثل زیدون هو الفاضل که فعل ناقصه ای فعل ناسخه ای داخل بشود، مثلا بشه زیدان کان الفاضل، بعد درون کان ضمیر مستتر فرض بکنید. خب این اصل عبارت زیدان هو الفاضل است، نه زیدان الفاضل. حتی این در صورتی که ما زیدان هو الفاضل رو هو رو مبتدای دوم بدانیم، نه ضمیر فصل، نه تابع برای ما قبلش، مثلا تأکید برای ما قبلش. تو میدونید فعل ناقصه، افعال ناسخه بر ضمیر فصل و توابع داخل نمیشون. حالا تو این مثالشون میگن توجه کنید زیدون هو الفاضل که ما داریم به عنوان نظیر میاریم، هو خبر دوم، مبتدای دوم باشه. پس این بررسی هایی که ایشون صورت دادن در اینجا، نتیجه این شد که در ما جاءت حاجتک این مثال دلالت دارد بر این که اسم معرفه در اصل مبتدا بوده است، مای استفهامیه که نکره مصدق داره است در اصل خبر بوده، و این شاهد میشه برای قول بله جمهور. البته این بررسی ها خیلی خوب بود، خیلی نکات خوبی هم به ما داد، ولی اون چی که مفید للمقام یک جمله است، اون چی که مفید برای مقام ما هست یک جمله است و اون جمله اینه که در روایت ما جاءت حاجت رو که حاجت مرفوعه و حاجت وقتی مرفوع است یعنی اسم فعل ناقصه، وقتی شد فعل اسم فعل ناقص یعنی در اصل چی بوده؟ بله مبتدا بوده است. پس حاجت معرف مبتدا بوده است، مایه نکره، بله نکره مسبق دار خبر بوده. این مقدار کافیه برای اینکه شاهد برای قول جمهور قرار بگیره. البته بحثایی که ایشون کردن، شبهاتی که برطرف کردن خیلی مناسب و مفید بود، ولی خب عرض کردم این شلوغی این بحث این نکته اساسی رو از دست دوستان خارج نکنه. عبارت دقت کنن دوستان، ولی خبریتها، ولی خبریتها قولهم ما جاءت حاجتو که. دوستان یادآوری کنن بعد از این عبارت اول بحث، ولی من این نکته اگر خاطرم مون عرض کنم، ولی خبریتها قولهم ما جاءت حاجتو که به رفع، چون به نصبم روایت شده این، اینم مثال عرض کردم مستعمله و لذا شاهد قرار گرفته. ما جاءت حاجتو به رفع و نصب در زبان عرب استعمال شده. بل اصل ما حاجتک، حاجت چیه؟ فدخل الناسخ و بعد تقدیر المعرفت مبتدعا، ناسخ داخل شده بعد از اینکه معرفه مبتدا فرض شده ولذا مرفوع شده است، اسم ناسخ قرار گرفته. ولولا حاضر تقدیر لم یدخل، اگر اینو فرض ما نکنیم که معرفه مبتدا باشد طبق نظر جمهور بفرمایید داخل نشده. اذ لا یعمل فی الاستفهام ما قبله، به خاطر اینکه در استفهام ما قبلش عمل نمی کنید. این تعابیر اگر توضیحات خارجی رو ما دقت نکنید خیلی روشن نمیشه یعنی چه، حالا این چه دلیل چه ارتباطی به ما قبلش داره. اذ لا یعمل فی الاستفهام ما قبله، این علتش همونه که عرض کردیم در مثل ما جاءت حاجتک، اگر شما ما را اسم ناسخ در نظر بگیرید یا باید قبل فرض کنید که تقدیم اسم بر ناسخ پیش میاد، یا باید بعد فرض کنید که عمل ما قبل در صدارت طلب پیش میاد، هر دوش نامناسبه. کشون داره به این اشاره میکنه که ما قبل در استفهام نمیتونه عمل بکنه. و اما من نسبه، کسی که به نسب حاجت قرائت کرده، فل اصل ما هی حاجتک، ما هی حاجتک به معنا ای حاجتن هی حاجتک، این حاجت رو تکرار میکنه، کدوم حاجت؟ اون حاجت حاجت تو است. ثم دخل الناسخ علی الضمیر فاست طرفی، بعد ناسخ بر ضمیر یعنی بر جمله صغرا داخل شده است که ضمیر درون فعل مستتر شده. و نظیر ان تقول زید هو الفاضل، نظیر این مثال این مثل اینه که تو بگویی زیدون هو الفاضل در حالی که تقدر هو مبتدا ثانیا، در فرض بگیریم هو را مبتدای ثانی، لا فصلا ولا تابعا، نه ضمیر فصل نه تابع، تابع هم گفتن اینجا تأکید دیگه. فیجوز لک حین اذن ان تدخل علی کان فتقول زیدون کان الفاضل، میتونی کان داخل بکنی بگی زیدون کان الفاضل. ببین اگر توضیحات و عرائض ما رو اون ان قلت و قلت ها رو توجه نکنید این مداد عبارت به گنگی میزنه. نمیدونم دقت دارن دوستان یا نه، با اون زمائم اگر دقت کنن دوستان عبارت روشنه چی میخواد بگه، میخواد دفع توهمات و اشکالات مفروض در مقام رو ایشون انجام بده. اون نقطه که میخواستیم عرض کنیم اینه که خب این تعبیر به شاهد کردن، این توضیح اجمالی هم ما عرض کردیم، در هر دو مورد تعبیر به شاهد دارن. شاهد معنای طبیعیش همون دلیله که با این بیانها تمامه، اما اگر به معنای مؤید در مقام بخوایم در نظر بگیریم یه وجه اینه، در مثل به حسب کدر هم که توضیح دادیم، اما در مثل فإن حسبک الله یا مثل این مثال که هر دو ناسخی بر مبتدا و خبر داخل شده، از یک کسی ممکنه بگه اصلا بحث نواسخ بله به بحث جداییست. ما اگر نکره مسوق دار مقدم بشود در میان مبتدا و خبر جمهور بگن ما مبتدا نمیدانیم، اما همین اگر در اسم ناهیه اسم ناسخ قرار بگیره ما اسم ناسخ میدانیم. مثلا بحث بعدی هم ایشون داره، ما یعرف بهی الاسم من الخبر دیگه، اگر هیچ تفاوتی نداشت لازم نبود یه بحث و یک عنوان مفصل دیگه ایشون باز بکنه و این مباحث رو مطرح بکنن. مثلا یک کسی ممکنه بگه خب این که ناسخ داخل شده است، حاجت اسم ناسخ قرار گرفته، این ضرورتا دلالت ندارد بر این که اگر ناسخ هم داخل بشود ما لازم از حاجت را مبتدا بگیریم. یا کسی بگوید در مثل ان حسبک الله، حسب وقتی ناسخ آمده به عنوان اسم ناسخ قرار گرفته است، الزامی وجود نداره که اگر بدون ناسخ هم استعمال بشود ما حتما باید اونو چیکار کنیم؟ مبتدا در نظر بگیریم. یعنی این اصل این مقایسه رو، چون میدونید تقدیم و تقدم ها رتبی است، ان حسبک الله که اصلش نبوده حسبک الله، بعد ان نبیات واقعا در تحقق خارجی که این نبوده، که این همه رتبی و فرضی است. و یجب الحکم بابتدائیت المؤخر، اینم من تمام کنم بعد سوالات رو جواب بدم. و یجب الحکم بابتدائیت المؤخر، که دیگه بس نمونه ما خیلی روی این قسمت اول دو جلسه معطل شدیم، همین بود دیگه، همین بگفتم بود. ببینید این یجب الحکم برمیگرده به صدر بحث. در اونجایی که ما گفتیم اگر هر دو معرفه باشد، جمهور چی میگن؟ المقدمه و المبتدا. ایشون این آخر کار، حالا یا یادشون اومده یا گذاشتن مباحث تمام بشود و این نکته رو مثلا بعد بفرماین، میفرمان در جایی که هر دو معرفه باشه ما گفتیم مقدم مبتداست، اما گاهی واجبه بگیم مؤخر مبتداست. یعنی جمهور گفتن مقدم مبتداست، اما گاهی واجبه مؤخر مبتدا باشه. رعیان للمعنا، باز اینجا توجه به چی دارن؟ اینا معنا دارن، اینکه میگن متذبذبه اینه دیگه. رعیان للمعنا، اگر اینا در صورت عدم قرینه مد نظرشون باشه، از رعیان للمعنا چیه؟ مثلا بحث ما در فرض عدم قرینه است، معنا اگر قرینه باشه که بحث نداریم دیگه، نیاز به ذکرش نیست. مثال میزنن به اون شعر معروف، بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدی. سویتی داشتید یا نداشتید؟ داشتید دیگه. پسران ما پسران پسران ما یند. آره فعلا عبارت ترجمه میکنیم. و دختران ما بنوهن، این بنوهن عطف بیان دیگه، پسران اون دختران پسران مردانی هستن که از ما دورن قریبن. این عرب به فرزند نوه پسری اهمیت میداده، مثلا اون رو نوه میدانسته، نوه دختری رو فرزند اجنبی میدانسته. خب در اینجا دقت کنید، شاعر نمیخواد بگه پسران ما نوه های ما یعنی، که پسران ما نوه های پسری ما یعنی. اینو میخواد بگه؟ خواهد بگه پسران ما پسران پسران ما هم. بله مسلما نمیخواد اینو بگه. بنونا اگر مبتدا باشه معناش این میشه دیگه، بنونا معرفه است، بنو ابنائنا معرفه است، شاهد در همین بنونا بنو ابنائنا است، همین تکه فقط شاهده، معنا فاسد میشود. شاعر میخواد بگه بنو ابنائنا پسران پسران ما، نواهای پسری ما، اونا هم پسرای ما هم، یعنی در حکمه پسران ما قرار دارن، شبیه به پسران ما هستند. لذا صادر این ساختار، ولی ما ادات تشبیه نداریم، اما واقع معناش تشبیهه دیگه. یعنی نوه های پسری ما مانند پسران ما محسوب می شوند. ان قلت، اگر کسی اشکال بکنه که بنونا مبتدا باشه، بنو ابنائنا هم خبر باشد، از باب تشبیه مقلوب، تشبیه معکوس، شبیه به اون اول باب عطف بیان یادتونه میگفتید یه قیاس شبهی دارید یه قیاس اولوی دارید، قیاس اولوی مثل همین تشبیه معکوسه دیگه. یه تشبیه داریم تشبیه مستوی، یه تشبیه داریم تشبیه معکوس. شباهت های زیادی داره به همون قیاس اولوی و قیاس شبهی. تشبیه مستوی اون زمانی است که مشبهم به در وجه شبه اقوا باشه، یعنی رویه طبیعی باشه. میگید زیدان کل اسد، اینو بهش میگن محضر شما عرض بکنم که تشبیه مستوی. تشبیه معکوس اونجا وقتی که عکس باشه، یعنی مشبهم به در وجه شبه از اف باشه، که معمولا انگیزه از این ساختار بیان مبالغه است. جای مشبه و مشبهم به رو عوض میکنه، به جایی که بگن زیدان کل اسد چی میگن؟ الاسد و کزیدن، یعنی زید اونقدر شجاعه که شجاعت اسد باید به او تشبیه بشه. این مراد، زید اونقدر شجاع است که شجاعت اسد باید به او تشبیه بشود. ایشون میفرماد اگر کسی این اشکال رو بکنه که ما میتوانیم تشبیه را تشبیه معکوس بدانیم، ما هم قبول نمی کنیم. ما میگیم اولا تشبیه معکوس نادر الوقوعه و التزام به این معنا التزام به امر نادر الوقوعه، و این محتاج به بیان، محتاج به دلیل، محتاج به مثبت است. ثانیاً اصل در تشبیه اینه که تشبیه مستوی باشه، تشبیه معکوس خلاف اصله. لذا فقط در صورتی میتوانیم ملتزم بشویم که وجه برای خلاف اصل وجود داشته باشه. وجه و دلیل برای خلاف اصل هم در اینجا اینه که مقام مقام مبالغه باشد. ایشون میگن اگر مقام مقام مبالغه است عیبی نداره و الا دچار مشکله. والله اعلم، والله اعلم ظاهرا تردید ایشون رو میخواد برسونه. بالاخره ما خیلی برامون روشن نیست اینجا مقام مقام مبالغه است یا بله نیست. ما وقتی که تحصیل میکردیم یادم استاد بزرگوارمون میفرمودن که خب خیلی روشنه که اینجا مقام مقام مبالغه است، بنونا بنو ابنائنا، میخواد مبالغه بکنه، یعنی بگوید پسران پسران ما اونقدر به ما نزدیکن که گویا ما باید پسران خودمون رو به اونا تشبیه بکنیم، یعنی بگیم از باب تشبیه پسران خود ما پسران ما هستن، بله در واقع کیا پسران ما هستن؟ پسران پسران ما. مثل این چیزی که در عرف میگن پسر چی میگن؟ بادوم است، نوه مغز بادومه، مثلا یه همچین تعبیری. البته ما خیلی حقیقتا نمیفهمیم، یا حتی اونجوری که حالا ما یادداشت کردیم شاید یه مقدار مبالغه در بیان باشه، ولی الانم من هرچی فکر میکنم به این عقیده ذهنم ثابته که به نظر میرسه ما وجهی برای مقام مبالغه نداریم. چه دلیلی داریم در این شعر شاعر میخواد این بیان رو بگه؟ ولی یه مفهومی هست، این مفهوم مفهوم قابل افهامیست، قابل ارائهیست، اما چه دلیلی داریم اینو میخواد بگه؟ شاعر خصوصا به قرینه مبالغه مقابله چی میخواد بگه؟ میخواد بگه پسران دختری با پسران پسری فرق میکنن، در مقام تفریق بین این هاست، ولذا پسران پسری حکم پسران ما رو دارن، پسران دختری دختری ابناء الرجال رجال العبائد. به نظر ما خیلی روشنه که مقام مقام مبالغه نیست، مقام تفریقه. مقام این است که بگوید نوه های دختری حکم پسران ما رو ندارن، نواهای پسری حکم پسران ما رو دارن. کجاش مبالغه است که مثلا بخواد بگه پسران پسر از پسر بالاترند، حتی به لسان مبالغه نزدیکترند به ما. اصلا در مقام مقایسه پسران پسر با پسر نیست، در مقام مقایسه پسران پسر با پسران و دختر قرینه مقابل هم خیلی روشنه در مصرع دوم. لذا ما برای چنین مبالغه که مبالغه مثبت میخواد به هیچ وجه در اینجا دلیل نداریم، بلکه دلیل برای خلافش داریم. این از بفرمان عزیزان، لذا مقام مقام مبالغه نیست و تشبیه معکوس در اینجا به نظر میرسه که قابل قبول نباشد، مضافاً بر این که اصلا تشبیه معکوس مثلا در اینجا، چون میدونید محتوای معنا تشبیهه و الا ما نه ادوات تشبیه داریم نه الفاظ دالهی بر تشبیه داریم، آیا در اینجاها هم میتونیم بگیم تشبیه معکوس؟ که اینها هم در جای خودش باید بحث بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان اگر سوالی دارن من 2 دقیقه هستم خدمتشون. اللهم صل علی محمد و صلوات بلندی بفرستن دوستان. اللهم صل علی محمد و آل محمد.